بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مقدمه ثانیه بود که مربوط به احکام وضع. در اینجا دو بحث تا به حال مطرح کردیم. اول حقیقت الوضع مازا، دوم من هو الواضع. از این دو بحث گذشتیم و بحث سوم رو در مقدمه دوم داریم مطرح می کنیم و آن اقسام الوضع. مشهور و معروف این است که برای وضع چهار قسم بیان کردم. اول وضع عام و موضوع له عام، دوم وضع خاص و موضوع له خاص، سوم وضع عام و موضوع له خاص، چهارم بلعکس وضع خاص و موضوع له عام. این چهار تا مشهوره، هر دو عام هر دو خاص، اولی عام دومی خاص و بلعکس، اولی خاص و دومی عام. و اما منظور از وضع عام موضوع عام، وضع خاص موضوع خاص، منظور از اینا چیه؟ منظور این است که انسان در موقعی که میخواد چیزی رو وضع کند باید یه موضوع در نظر بگیره، یه موضوع له. موضوع معناست، ببخشید لفظ، موضوع لفظ، موضوع له معناست. وضعتو هذا لفظ لهذا المعنى، لفظ موضوع است و معنا موضوع و له. حالا این معنایی رو که انسان در نظر میگیرد که لفظ برش وضع کنه، چون تصور طرفین باید قبلا بشه، هم تصور لفظ کنیم هم تصور معنا کنیم تا وضع کنیم. تا تصور طرفین نشود وضع ممکن نیست. حالا میخواییم تصور کنیم معنا رو تا لفظ رو برای اون وضع کن. این معنایی که تصور میکنیم تارتن کلیه تارتن جزئیه. معنایی که تصور میکنیم لفظ برش وضع کنیم تارتن کلیه و تارتن جزئیه. کلی رو میگن عام، جزئی رو میگن خاص. این عام و خاص اصولی نیست، یه عام و خاص منطقیه. عام و خاص اصولی معنی دیگه داره. عام لفظ یشتمل علی جمیع افراد، خاص نه. اما عام و خاص منطقی یعنی کلی و جزئی. کلی رو میگن عام، جزئی رو میگن خاص. پس نظرتون باشه عام و خاصی که در اینجا میگیم نه اون عام و خاصی که در مباحث اصول میاد، در مباحث لفظ میاد، بعدن در مباحث ادله لفظی میاد، نه عام و خاص یعنی جامعه منطقی، یعنی کلی جزئی. پس اون لفظ اون معنا اگر کلی باشد میگنش عام، اگر جزئی باشد میگنش خام. چهار قسم از کجا پیدا میشه؟ از اینجا. گاهی اون معنی که شما تصور میکنید برای همون لفظ رو وضع میکنید، معنی رو تصور کردید، لفظ رو هم وضع کردید برای همون. اگر این معنی عام باشه یعنی کلی باشه، لفظ رو هم برای همون وضع کنید، میشه وضع عام موضوع عام. اگر اون معنای متصور کلی باشد، وضع لفظ هم برای همون معنی بشود، میگن وضع عام موضوع عام. مثل چی؟ مثل تمام اسماء اجناس، الشجر و الحجر و والانسان و والحیوان و همه این ها. الان میگم فبنان علازالک، معنی متصور کلی، لفظ رو هم برای همون معنی کلی وضع کردید و از آن موضوع آن. اما اگر اون معنی متصور جزئی باشه، لفظ رو هم برای همون وضع کنید، این میگن وضع خاص موضوع خاص. مثالش هم اعلام شخصی، الاعلام شخصیه. زید رو تصور کردید و لفظ رو برای خود زید وضع کردید. و اما گاه اینطور نیست، اونی که تصور میکنید چیزیست، موضوع الله واقعی چیز دیگر. یعنی یه معنایی رو ابزار قرار میدید اشاره به چیز دیگر. معنی که تصور میکنید المفرد المذکر المشار الیه، این کلیه عام، یه معنای عامی تصور میکنید، المفرد المذکر المشار الیه، این کلیه. ولی لفظ هازا رو وضع نمی کنید برای این، هازا رو وضع برای این نمی کنید، بلکه وضع میکنید برای افراد مشار الیه، این و اون و زید و عمرو و بکر و اینهایی که مشاره الهی هم. موضوع جزئیه، معنی متصور کلیه. قد یتصور معنا کلیا عاما ولکن لا یزع اللفظ لهذا المعنى الکلی، بلکه یزع اللفظ لافراده، و این کلی حالت اشاره است برای هم. شاهدش هم چیه؟ این است که هازا معرفه است، الا اگر هازا وضع شده بود برای کلی از رجل المفرد المذکر المشار الی، این که نکره میشد دیگه. هر رجل مذکر مشار الی، این که جزئی میشد، چی میشد؟ نکره میشد. معرفه میگید هازا، هازا رو هیچ وقت شما چشم و دستون رو هم نمیذارید بگید هازا، لابد اشاره ای هم هست. حالا میرسیم در اسماء اشاره. هازا همیشه توأم است با یه اشاره حسیه یا ذهنیه و معین میکنید با اشاره مستعملون فی هازا رو، مراد از هازا، ولذا دائما معرفه. اینجاست که جدایی میفتد بین معنایی که تصور شد و بین موضوع له. معنای متصور کلی و عام اما موضوع علت تک تک افراده، فالوضع آمان والموضوع علت خاص. گاهی حالا خصوصیت از هر کجا میخواد بیاد بیاد، ولی سخن در این است و از عام موضوع له در این موارد خاصه. و این مسئله وضع عام موضوع له خاص خواهیم دید حلال بسیاری از مشکلات است در نظر بعضی از آیون، و بدون وضع عام موضوع له خاص کار وضع لفظ به بنبست میکشد در بسیاری جاها. نگید چه دایی داره آدم کلی رو تصور کنه برای جزئیاتش وضع کنه. اگر کلی تصور کردی برای کلی وضع کن، اگر جزئی تصور کردی برای جزئی. چرا کلی تصور میکنی برای جزئیات وضع میکنی؟ این حلال بسیاری از مشکلات در مقام وضع لفظه که انشاءالله بهش خواهیم رسید. این جدایی بین معنی مراد و موضوع الله، این فلسفه ای داره، حکمتی داره، حل مشکلاتی میکنه در باب وضع لفظ. نه حالا فرض کنید گفته موضوع حل که نمیخوام دعوای اسم اشاره اینجا حل کنیم، حرف مرحوم آخوند شما اینجا زود فتوا دادید جلو افتادید. حالا میرسیم اسمی که من دارم مثال میزنم، نمیخوام بگم حالا حتما اسم اشاره وضع موضوع خاص هست یا نه، مثالی میخوام تا برسیم به معانی حرفیه و معانی اسماء و اشاره، ببینیم آیا وضعشون عام موضوع خاصه یا به قول ایشون موضوع عام مستعمل فی خاص است. اون دعوای مردم آخوند و دیگران که برسیم ببینیم انشاءالله. و اما گای عکس اون معنیه که تصور میکنی جزئیه، اشاره میکنید با اون جزئی به یک کلی موضوع کنید. آنچه تصور شد جزئیه، ولی این رو وسیله قرار میدید برای اشاره به کلی. پس وضع خاص موضوع له عام. حالا این چهارمی مثال داره یا نداره میرسیم. تا به اینجا اقسام اربعه به حسب تصور درست شد. وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص و بله. و من اونا یظهر جواب از این سوالی که کردن گفتم جوابش میاد. وضع در این جاها به معنی وضع نیست، بلا وضع عام خاص نداره، وضع اون انشائه، بقیده ما انشائه، بقیده وضع یا التزام. انشاء یا التزام که عام خاص نداره. این که میگن وضع عام یعنی المعنى المتصور عند الوضع. خوب دقت کنید، وضع عام خاص نداره، وضع فعل مثل نماز، مثل انشاء عقد بیع، نمیشه بگه عام خاص. این که میگه وضع عامه وضع خاصه، منظور اون المعنى المتصور عند الوضع کلیون. نه گاهی گاهی معنی متصور موضوع لحنی برای افرادش وضع میکنی، گاهی برای کلیش وضع. همین دیگه. پس اون معنی که تصور میکنی گاهی لفظ بهش وضع میکنی، گاهی نمیکنی. على كل حال ان المراد بالوضع هنا المعنى المتصور عند الوضع، والمراد بالعام هنا الكلي، وبالخاص هنا الجزئي. اینا اصطلاحاتی است که در اینجا باید توجه بهش داشته باشین تا مسئله کاملا مفهوم بشه. اینا واضحه، چیزی نیست که معطلش بشه. آنچه قابل بحث است و واضح نیست اینهاییست که رو صحبت میکنیم. وضع عام موضوع عام، وضع خاص موضوع خاص، هر دو عام هر دو خاص، اینم لا اشکال فی امکانهی و وقوعه. این دو قسم اول و دوم هم امکان داره هم وقوع داره. اما امکانش چون مانعی نداره، اما وقوعش خب یکیش اسماء اجناسه و دیگری هم اعلام شخصیه. اسماء اجناس و زعام مزوله آم، اعلام شخصیه و زخاص مزوله خاص. پس این دو قسم لا اشکال فی امکان ما و فی وقوع ما، اینم برکنم. و اما قسم سوم، اونم المشهور انه لا اشکال فی امکانه، مشهور این است که امکانش سلمه. و انما الکلام فی وقوعه، اما امکانش مسلمه. چه اشکالی داره من یه معنی عام کلی رو در نظر بگیرم اشاره به افراد کنم؟ کلی عنوان افراد است، کلی یشیر الی افراده. کلی رو در نظر میگیرم و لفظ میکنم و وضع رو ببخشید و لفظ رو وضع میکنم برای افرادش، لفظ رو وضع میکنم برای افرادش، محال کنی. پس یتصور معنی کلی هن و یشیر الی افراده و یه زن لفظ الی افراده. امکانش محل بحث نیست از نظر مشهور، ولیکن در وقوعش بحثه. آیا این وجود خارجی داره یا نه؟ اسم اشاره مصداقش هست؟ نیست. ما مثال به اسم اشاره زدیم، ولی محل دعواست. موصولات آیا از قبیل و از آموزله خاصه؟ معانی حرفیه، معنی من، الا، فی، اینا از قبیل وضع عام، موزول خاص، هست، نیست، اینا محل بحثه که بحث آینده ما انشاءالله معانی حرفیه است و معانی حرفیه خیلی مورد نیاز است در مباحث مختلف. علی کل حالن، پس قسم سوم لا اشکال فی تصوره امکانه و انما الاشکال فی وجوده الخارجی، که آیا مصداق داره یا نداره. ما معتقدیم داره، بعضی میگن نداره. همه اینهایی که شما میگه از قیل و از آموزول عامه، مستعملا فی خاصه، این دعواهای بعد. و انما الاشکال فی القسم الرابع، در قسم رابع دعواست، که آیا اصلا امکان داره یا نداره. وجودش که هیچ، در امکانش دعواست. مشهور ادعای استحاله کرد، میگن محاله، ولی بعضی از آیون که ما سه نظریه رو انشاءالله نقل میکنیم ادعا کردن که محال نیست. حالا جایی واقع شده یا نشده و اصلا حل چه مشکلی را برای ما میتونه بکنه وضع خاص موزول عام، همان گونه که وضع عام موزول خاص حل مشکلاتی ممکن است بکند در باب اسماء اشاره و ضمائر و معانی حرفیه، آیا این قسم چهارم حل مشکلی رو میتونه بکنه در مباحث وضع؟ که اگر نباشه یه جا لنگ میشه. اگر دست ما به دامن وضع خاص و موضوع عام نرسه یه جا کارمون لنگ میشه. اینا همش یحتاج الی البحث. مشهور عرض کردم قائلا به این که وضع عام، وضع خاص، موضوع عام محاله، ولی چند نفر از بزرگان تصوری برای این معنی کردن. بریم سراغ دلیل مشهور. مرکز بحث ما فعلا اینجا، اونی که به زنگاه بحث اینجا، دلیل مشهور بر استحاله وضع خاص موضوع لهم چیه و دلیل قول غیر مشهور بر امکان چیه، تا ببینیم جای وقوع داره یا نداره. چرا این امکان ممکن است یه جاها ما بتوانیم از اون استفاده کنیم برای حل بعضی از مشکلات در باب وضع لفظ، ممکنه حل بعضی از مشکلات بشه. در معنی حقیقت شرعیه چگونه شارع مقدس این الفاظ وضع کرد ولی معانی آیا از قبیل و از خاص موضوع عام نبوده، اینا یه جایی ممکن است نتیجه بخش. و اما دلیل مشهور بر استحاله چیه؟ دلیل مشهور بر استحاله یه جمله است و آن این است، ببخشید، بر عدم استحاله، بله استحاله قسم چهارم، یه جمله است و آن این است: خاص نمیتواند اشاره به عام کنه. عام میتونه اشاره به افراد تحت پوشش خود بکنه، ولی خاص اسم کملاشه، خاص ما رو محدود میکن در یه فرد. فرد نمیتواند ما رو منتقل به کلی کنه، کلی ما رو منتقل به فرد میکنه ولی فرد نمیتواند. حالا من دلیل اینا رو میگم. وقتی میگیم زید، مفهوم زید محدوده و نمیشود ما رو به یه افق نامحدود تر بکشانی. فالعام یکون وجهن و مشیرن الالخاص ای الافراد، اما الفرد لا یکون وجهن ولا اشارتن الالعام، چون مقید با قید خصوصیته. چیزی که مقید با قید خصوصیته، مقید شما رو به مطلق نمیتونه برسونه، مطلق میتوانه افراد مقید زیر پوشش خودشو نشان بده. این خلاصه دلیل است که این آقایون آورده. و دلیلم به حسب ظاهر دلیل روبراهیه. چرا؟ به علت اینکه معنی خاص این است به قید خصوصیت. چیزی که مقید به قید خصوصیت هست نمیتواند ماورای خودشو نشان بده، نشان نمیده. اما چیزی که عامه است، گسترده است، این وقتی اشاره به وجود خارجیش بشه، وجود خارجی انسان، تمام تک تک زید و عمرو و بکر و اینا، اینا وجود خارجی انسان هست، عامه، عام با توجه به وجود خارجی اشاره میکنه و افراد. اما فرضمون این است که زید وضع شده برای چی؟ برای این شخص خاص، برای ابن عم. چون وضع شده برای این شخص خاص نمیتونه انسان رو نشان بده، اما عکسش امکان داره. حالا در مقابل این نظریه کسانی است که میگن میشه، امکان داره. کلامی مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، در نهایت الدرایه از بعضی نقل میکنه، نه اینکه میگم خودش قبول کرده، ینقله عن بعض، در تصویر وضع خاص و موضوع له عام. کلامی هم مرحوم محقق حائری، مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه، مؤسس حوزه علمیه قم، ایشون در دورالاصول داره، کلامی هم در تهذیب بیان فرمودند. با این سه کلامو بگیم ببینیم مطلب به کجا میرسه. اما کلامی که مرحوم عاشق محمد حسین من بعضی نقل میکنه، آن این است که وضع خاص و موضوع عام ممکنه. فهو کل قیاس المنصوص علته، مثل قیاس منصوص علته. شما در قیاس منصوص الاله مگر یه فرد رو نمیگید از اون منتقل میشوید بکنی؟ لا تشرب الخمر لانه مسکر، از اون میفهمید کل مسکر حرام، یعنی از جزئی که خمره به کلی که هر مسکری هست، چون مسکر منحصر به خمر که نی، خمر شراب انگوره، مسکر انواع اقسامی داره. لا تشرب الخمر لانه مسکر، حالا گفتن دیگه، حالا من بیان دارم میکنم، من قبول نکردم که. پس در اینجا خمر یه جزئی هست، جزئی اضافی صد بده. لا تشرب الخمر، چرا؟ لانه مسکر. حالا اگر آمدیم در باب وضع لفظ هم قضیه همین شد. من لفظی رو وضع کردم برای یه چیزی به خاطر علتی که در آن هست. لفظ سراج وضع کردم برای این چراغ به خاطر روشنایی. اگر آمدیم چراغی درست کردن از نفت سوز بود، روغن سوز بود، نمچی بود و از مواد دیگر درست کردن، شکلش طور دیگر، وضعش طور دیگر، اگر من گفتم انما وضعت السراج لهذا لانه منور، این ظلمت شب رو برطرف می کند، این معنیش این است که هر مبدع نوری در شب برای من سراجه. حال این مبدع نور برق و کهربا باشه یا نمیدونم روغن باشه یا پیه باشه یا اتم باشه یا هرچی میخواد باشه. ترجمه میکنم بگیم با نحنفی هم از قبیل قیاس منصوص العله، همون گونه که در قیاس منصوص العله از حکم جزئی پی به حکم کلی میبرید، در وضع لفظ هم اگر وضع لفظ لمعنا لعلت خاصه، این تعدی می شود به کلی، موضوع له در واقع کلی است. انما وضع السراج لهذا لانه منور فی اللیل، و هر منور فی اللیل شامل میشه. ولیکن جواب این معنی روشنه، این حرف در واقع یه مغلطه است. هر که گفته در قیاس منصوص العله ما دو تا قضیه داریم، یکی لانه مسکر که سقراط مذکوره، یکی کل مسکر حرام که محذوفه، کبرا محذوفه اونجا، نه اینکه کبرا نداره، کبرا معلومه نمیگی. لا تشرب الخمر لانه مسکر و کل مسکر حرام. پس ما یه توجهی به کل مسکر حرام داریم، نه این است فقط یه قضیه داریم لا تشرب الخمر جزئی، نه ما یه کلی محذوفی هم داریم که اینجا متکلم آگاه به اون از گاهی هم مذکور میشه، گاهی هم میگیم لا تشرب الخمر لانه مسکر و کل مسکر حرام، گاهی کبرا رو هم ذکر میکنن. در اینجا شما خیال کردید فقط ما یه حکم جزئی داریم، یه لا تشرب الخمر همین و یه لانه مسکر. آخه لانه مسکر سغرا بدون کبرا که نمیشه. شخصی که استدلال میکنیم نمیشه توجه به سغرا و کبرا نداشته باشه. حالا قد یکون الکبرا محذوفن اما موجودن به ذهن، موجودن به ذهن، و قد یکون مذکورن به کلام. نتیجه این شد شما محذوف بودن کبرا رو به حساب عدم توجه بهش گذاشت، در حالی که محذوف بودن کبرا به وضوحی هست، بس که باقی در بین. نتیجه چی؟ ما یه حکم جزئی داریم لا تشرب الخمر، یه حکم کلی داریم کل مسکر، هر دو رو داریم، یکی مذکور یکی محذوف، مندا محذوفی است که از مذکور واضح تره، لوضوحی هست شد، گاهی هم تصدیق باشه. بنابراین ما ما هم حکم جزئی رو ذکر کردیم، هم سغرا و کبرا. به علت چطور میشود انسان استدلال بکنه به سغرای بدون کبرا؟ مگر میشود شکل اول مرکب از سغرای فقط باشه؟ و مگر می شود شخص مستدر سغرا رو توجه داشته باشه، کبرا رو توجه نداشته باشه. اگر کبرا رو توجه داره باشه، هم به استقلال مورد توجه نتیجه بگیرن، هم حکم جزئی به استقلال مورد توجه هست، هم حکم کلی حرام یکی علامت اشاره نشدی که اولی بل استقلال لا تشهد الحم مورد توجه باشه و دومی به تبع حرام به تبع یکی مشیره به دیگری نیست، هر دو در اینجا از نظر مطمئنی جمعه توجه هم مورد عکسه اصحاب کدوم پس اونی که ما دنبالش بودیم چی بود؟ این بود که جزئی اشاره بکنه ما کلی تصور نکنیم، از جزئی بریم به سوی وضعی بکنیم، اصلا تصور کنیم اگر هم جزئی تصور هم کلی تصور کنیم به وضعی بکنیم. وقتی این بود که ما تنها با تصور بود برسیم به وضع کن اقرار با تصور جدا برسیم به کلی بازم تصور کلیه. ما میگیم یه جایی بیایید برای ما که جزئی تصور بشه و کلی تصور نشه، همون جزئی مشیر باشه. پس قبول کردید بیا کنم مثال برای مانند مقابل هر رفت بذاریم میگن مثل مشت نمونه خرواره، اون معنیش این از خروار هم تصور میکنی، مشت هم تصور میکنی، هر دو رو تصور میکنین، ببرید ما را به جایی که مشت رو تصور کنیم خروار تصور نکنیم. این محاله یا همون چیزی که مشهور میگه نمیشود مشت به قید خصوصیت نمیشود مشیر باشه مگر اینکه خروار هم تصور کنی، هم تصور کنی اینو مصداق اون بگیری، مثل لا تشرب الخم لانه مسکر و کل مسکر حرام، اون کبرای محظور بیاید مذکور کنید مشکل حله. معلوم میشه این مغالطه بوده که این شخص آمده گفته. پی به کلی بردن غیر از وضع لفظ به کلی برای کلی کردن، وضع لفظ برای کلی معنیش این از کلی رو تصور نکن، فقط به جزئی اشاره کن نمیشه. و اما کلامی که از اجازه بدید من این بحث رو امروز به جا برسونم، و اما این چیزی که از مرحوم محقق حائری مرحوم حاج شیخ در دورر هست در دارر میتونید ببینید، ایشون میفرماین خلاصه کلامی که ایشون دارد اینه، میفرماین که ممکن انسان تصور بکند قسم چهارم یعنی وضع خاص موضوع عام را در اونجایی که شخصی یا جزئی خارجی را ببینید بدون اینکه کلی آن را بدانه. مثالیشون میزنه، میگه شبحی از دور میبینی و اون شبحی را که از دور میبینی نمیدونی چیه، حجره شجره حیوانه نمیدونی، پس جزئی و شخص را میبینی اما کلی را نمیدانی. بعد اشاره میکنی به این جزئی، میگه آقا من لفظ حجر رو وضع کردم برای کلی این شبح، هرچه شبح از دور میبینی این علامت قرار میدی، نمیدونی این چه نوعیه، نمیدونی. یه قطعه فلزی برای شما آوردن میبینید اما نمیدونی این قطعه فلز کدام یک از فلزات، نوعش نمیدونی، شخصش میدونی، شما میگه آقا من لفظ فلز رو وضع کردم برای کلی این هرچی هست وضع کردم برای کلی این هرچی هست منتها کلیش نمیدونی چی نمیدونی کدام جسم کدام جنس کدام پس شما جزئی شخص و جزئی خارجی رو شما میبینی بدون اینکه نوع بدانی فوضع لفظا به ازای ما هو متحد معه دقت کنید فوضع لفظا به ازای ما هو یعنی کلی متحد معه یعنی با این جزئی شما میخواه عنوان مشیر قرار بده عنوان مشیر در اینجا قرار دادی این هم بقیده ما اشکالش معلومه اینجا باز خلطی شده ماهیت و ندانستن مطلبیست و تصور نکردن کلی مطلب دیگر من ماهیت این فلز نمیدونمش ماهیت اون شبح نمیدونمش ولی تصور میکنم کلیش اجمالاً میگم کلی این هرچه هست پس جزئی رو تصور کردید کلی رو هم تصور کردید منتها ماهیت مبهمه ابهام ماهیت رو به حساب عدم تصور کلی نذارید شما خودتون تعبیرتون اینه میگید فوضع لفظاً به ازای ما هو متحد مع این ما کلیه یا جزئیه این ما موصوله ما کلیه دیگه پس کلیه شما تصور کردید در کلمه ما فوضع لفظاً به ازای ما هو متحد مع یعنی کلیون یتحد مع پس کلیه رو تصور کردید منتها ماهیت رو نمیدونید کلیه مبهم شما ابهام ماهیت رو به حساب عدم تصور گذاشتید نه کلیه رو تصور کردید ولو اینکه ماهیتش مبهم باشه یه از بحث ما خارج شد بحث ما اونجاییست که اصلا کلی رو تصور نکرد جزئی رو تصور کرد فوضع لفظ لمفهوم عام ایشون میگه ممکنه ایشون میگه ممکنه محالی با میخوان بگن عدل دلیل شی بر امکانش عدل دلیل بر امکانش وقوعشه ایشون میگه چون این قابل وقوع هست بنابراین محال نیست ما میگیم اینی که شما مثال میزنید خارج از محل بحث ماست اینجاییست که شما آمدید یه جزئی رو گفتید از جزئی منتقل به کلی شدی و کلی رو مستقلن تصور کردی و بعد از تصور استقلالی لفظ برای اون وضع کردی بس این هم مشکلی رو حل نکرد و اما نه خودش گذاشته گردنش میگه فوضع لفظاً به ازای ما شما الان خود قبول کردی دبه در آوردی فوضع لفظاً به ازای ما این ما چیه؟ کلیه جزئیه شما از اون بالا فریاد کشیدی ما کلیه حالا میگه قبول ندارم بگذرم حالا بذارید اون سومی رو بگم اما کلامی که در تهذیب الاصول بیان فرمودن دقت در این کلام در تهذیب الاصول می فرمایند منظور از این وضع عام موزوله وضع خاص موزوله عام چیه ایشون می فرماید به یه معنا هم وضع عام موزوله خاص محاله هم وضع خاص موزوله عام محاله هر دوش محاله سوم و چهارم به یه معنا سوم چهارم هر دو محاله به یه معنا هر دو ممکن به یه معناست اگر چهارمی محاله سومی محاله به یه معنا هر دو ممکنه حالا بیان رو دقت کنید ببینیم چی میگن بیانی که دارن خلاصش این است میگن کل مفهوم لا یحکی الا اما هو به ازای هر مفهومی حکایت از خودش میاد، هیچ مفهومی از مفهوم دیگر حکایت نمیکنه. نه عام از خاص حکایت میکنه، نه خاص از عام حکایت. به عبارت دیگر هر لفظی معنای خودش بیان میکنه، هر مفهوم خودش میگه، مفهوم دیگری که نمیتونه بگه. مفهوم انسان اشاره به انسان، اشاره به زید هم نیست. مفهوم زید هم اشاره به خودشه، اشاره به انسان. کل مفهوم لا یحکی الا اما هو بهذا اه، هر مفهوم خودش نشون میده، انسان خودش نشون میده. کلی محال مفهومی مفهوم دیگر نشان بده. مفهوم حجر شجر نشان بده، مفهوم شجر حجر نشان بده. اینا متباید، مفاهیم همه با هم متباید نه، این تعبیر من میگم، مفاهیم همه با هم در عالم مفهومیت متباینه. این که ما میگیم آیا اینها عام و خاص هم، این در وجود خارجیه، و الا مفاهیم در مقام مفهومیت همه متباید. مفهوم زید غیر مفهوم امر، غیر مفهوم انسانی، مفهوم شجر غیر حجر، مفهوم کلی غیر از مفهوم، همه مفاهیم با هم تباین داره. بنابراین هر مفهوم خودش نشون میده، دیگری نشون نمیده. چون این چنین شد و از آن موضوع در خاص هم محال، جز نشان نمیده، هر خودش نی، جز غیر کله، جزئی غیر از کلیه. ایشون میفرماند کل مفهوم لا یحکی الا ما هو به ازای، بنابراین نام صد و نود دو مفهوم، صد نود نشون در وجود خارجی، نود جزء صده، اما در مقام مفهوم چی؟ خوب مثال بزنید، مفهوم نود مفهوم صد، صد فقط خودش نشون، نود نور هم نشون میده، صد یک هم نشون، نود هم خودش نشون، نود یک نشون نمیده، هشتاد نور هم نشون نمیده، هر مفهوم خودش نشون میده. کار امستانش بشه، هر مفهومی فقط اصلا مفاهیم متباینه، صد و نود و هشتادی اینا مفاهیمش متباینه، در وجود خارجی هم گلغاتی میشن، ویلا در مقام تصور اینا مفاهیمش غیر همه. پس هر مفهومی تنها خودش نشون میده، غیر خودش نشون نمیده. اگر اینو معیار قرار بگیر، وضع عام موضوع خاص محاله، وضع خاص موضوع عام محاله. قسم سوم چهارم هر دو محاله، هیچ کدام دیگری نمیتونه نشون بده، محاله. و اما اگر بخواد اینا رو پلی قرار بدید برای انتقال، من تعبیر به پل میکنم، یعنی عام رو پلی قرار بدی که منتقل بشن به مفهوم خاص، و مفهوم خاص رو مستقلن تصور کنن. عام رو اجازه بدید، عام رو وسیله قرار بدید برای انتقال به تصور خاص، و خاص رو مستقلن تصور کنن. این ممکن، عکسش هم ممکن، زید رو ببینن، خصوصیات چه حصف کنن، کلیه انسان رو در جمال و پیشانی زید ببینن، لفظ انسان رو برای اون وضع. اگر انتقال میخواهید بگی، هم از عام به خاص میشه منتقل شد، مراد از انتقال تصور تفصیلی ها، یعنی خاص رو ببینیم سبب بشه عام رو تفصیلا تصور کنیم، عام رو ببینیم سبب بشه خاص رو تفصیلا تصور کنیم. این اگر به معنی انتقال، یعنی تصورن بعد تصور، قسم سوم و چهارم هر دو ممکنه. اگر میخواهید نه انتقال نگید، بگید عام مشیر به خاصه، خاص مشیر به عامه، محال هر مفهومی لا یحکی الا عن نفسه و لا یحکی عن مفهوم آخر. حالا بیان ایشونو در تحضیب ملاحظه میکنین، ما درباره این یه نقدی داریم انشاءالله، و عقیده قاصرمون فردا عرض خواهیم کرد.